ای همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده. آن چه تغییر نپذیرد تویی، وان که نمرد است و نمیرد تویی. بسم الله الرحمن الرحیم. سال جدید یا به عبارتی قرن جدید رو خدمت همه شما همراهان گرامی برنامه هیئت پژوهی تبریک عرض میکنم. الهی که سال پر خیر و برکتی داشته باشید و توشه های علمی و معنویتون زیاد باشه. میهمان ارجمند برنامه امروز رو خدمتتون معرفی کنم، چهره ناماشنای ستایشگری که بحث بسیار جذاب و شیرینی رو خدمتشون خواهیم بود، جناب آقای ابوذر بیوکافی. آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما، سال نو رو تبریک میگم،
عیاد شما مبارک باشه.
گذشته ماه شعبان رو هم تبریک عرض میکنم، انشالله که سال پر برکتی باشه.
ممنون و متشکر، خیلی خوش آمدید. آقا ابوذر، عنوان برنامه امروز ما در واقع نقد و بررسی استدیو خانی ستایشگران هست، مسئله که عمر چندانی نداره اما حواشی زیادی تا حالا برای خودش ایجاد کرده. ما هم مصده اوقات دوستان بناست که نشیم اطاله ندیم کلام رو. به عنوان سال اول عرض میکنم خدمت شما، اصل واژه استدیو خانی تو عصر امروز ما برای ستایشگران واژه درستی هست یا نه؟ یعنی در واقع میخوام سوال کنم چقدر این امر الان تو جامعه ستایشگری و تو جامعه هیئت ما شایع هست، اصلا مصادیق میتونیم براش نام ببریم و این مصادیق به چه اندازه هستن، قابل اعتنا هستن، به قول ما طلبه ها معتنابه هستن یا نه؟
در تو سوالی که فرمودین، من عرضم اینجاست که ببینید، ما اینکه استدیو خونی رو به برچسبی کنیم، یه مارکی کنیم به افراد مختلف بچسبونیم، یا مثلا بگیم فلانی شورخونه، فلانی روزخونه، اینها ما رو به وحدت نمیرسونه، ما رو به کثرت. این اصلا جزئی نگری تش کثرته و کثرت هم توش نتیجه
حاصل نمیشه.
کمون
که البته الان هست، اگزوزی خونها، لطمه خانی خونها، شورخونها، اینا هستش و یک پدیده به عنوان استدیو خانی الان وارده. یعنی ما باید واقعا در واقع نقد کنیم این رو که این برچسب ها نباید باشد.
ببینید، من عرضم اینجاست، یه وقتی من با خبرگزاری فارسی مصاحبه داشتم، اونجا یه بحثی رو داشتیم مطرح میکنم، 2 ساعت هم طول کشید. از این 2 ساعت 6-7 دقیقه کلیپ در اومد و خبرگزاری فارسی یه تیتری هم زد که این تیتر رو من اونجا بیان نکرده بودم. حالا ایشون میگفت اگزوزی خون. من اونجا به دوستان گفتم این شکل خواندن تو ساحت فنیش اسمش خشنخانیه. دلیل هم داریم، شما یه موسیقی رو داری ارائه میکنی، خلاصه
نمونه
داری، یک جنسی از صدا رو داری ارائه میکنی، این در یک قالبی در حوزه تئوری تعریف میشه. حالا تو کوچه و خیابون و بازار بهش میگن اگزوزی خونی، نمیدونم این چیزا. من به کسی نمیگم اینو آفران اگزوزی خونه یا مثلا استودیو خونه، چون ما خودمون دست دستی داریم دوستان رو در یک قالبی که این یک قالب نیست، مداح قالب‌های مختلفی داره و در اون حوزه‌ها میتونه بخونه.
فهمشون است که خط کشی نکنید، خط کشی کارو خراب داره میکنه.
این نکته. نکته دوم این که حرف دوستانی که موافقن و دوستانی که مخالفن رو هم من تقریبا شنیدم. خب این صحبتایی هم که بعد از صحبت‌های حضرت آقا در روز ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها شد و یه عده دنبال متهم میگشتن و دنبال مصادیق رو میگشتن رو هم من دیدم، جست و گریخته خوندم یا دیدم. من عرضم اینجاست که طرفین این بحث، اونایی که موافقن و مخالفن، باید اولا مبنا داشته باشن. اگر دنبال نتیجه هن، مطلوب ما اینه که ما کاری بکنیم که این جریان مقدس رونق بیشتری پیدا کنه، نقش آفرین باشه، تمدن سازی کنه، فرهنگ سازی کنه
و این مبناست.
خب این مبنای ماست دیگه. خب عقلانی، باعث شکوفایی عقلانیت بشه، باعث به تصویر کشیدن توحید بشه، توحید تو زندگی مردم بیاد، خب باعث بشه که عدالت رونق پیدا بکنه، این حنجره و این سازوکار تبلیغی که خداوند متعال به ما عنایت کرده در خدمت اون اهداف کلان اسلامی ماست. خب پس ما باید یه مبنا داشته باشیم. اولا طرفین دعوا باید بگه مبناشون چیه.
بله.
اگر این شد خب دیگه دعوا شخصی نمیشه، بغضن لعبیک نیست. مثلا من از فلانی خوشم نمیاد، فلان اتفاق میافتاده و الان دارم نقد میکنم، نقدم یه مقداری شخصیه یه مقدارش غیر شخصی، دیگه نیست. شما خیلی راحت میشینی، اون آدم ناراحت نمیشه.
علمی حرف میزنی،
علمی صحبت میکنی، شاخص ارائه میدی، از آینده صحبت میکنی. خب این نکته اول. در رابطه استدیو خوندن، خب ما یه نکته ای داریم. ما یکی از مداهی تعریفی داره. خب حضرت آقا در ذیل این جمله‌ای که هیئت هیئت بماند چی فرمودن؟
فرمودن که مداهی از قالب خودش خارج نشه.
پس یه چیزی هست به نام مداهی، یه تعریفی داره، یه استانداردهایی داره، ما به این میگیم مداهی. اگر یه کار دیگه رو بیرون از این استاندارد انجام دادید از قالب مداهی خارج شد، این دیگه مداهی نیست. خب حالا یه جمله رو ببینید، من چون اصلا کلا میخوام بر اساس مبانی آقا جلو برم.
ولی اون که اون کار خارج از قالب مداهی کار خوبی هم باشه،
ببینید این که ما یه کار غیر دینی بکنیم نتیجه دینی داشته باشه، این که مفروضه. خب شما طلبه ای باید منبر بری، درسته؟
بله.
ممکنه یه منبری بری نتیجه غیر دینی داشته باشه، اختلاف بین شیعه و سنی ایجاد بشه، نمیشه؟
بله.
ممکنه که باعث بشه طرف بیاد منبر بره خون ریخته بشه اصلا، همین کاری که وهابیت علمایشون دارن انجام میدن. ولی یه کاری شکلش دینی نیست، یعنی کار من طلبه نیست این که من لباسمو بزنم بالا برم تا اینجا تو آب به مردم سیل زده کمک کنم آب بریزم بیرون، این یه وظیفه انسانیه. طلبگی و کارهای طلبگی تعریف شده، اینا بهش اضافه شده. خب ولی نتیجهش چیه؟ نتیجهش دینیه. خب این یه ساحت بحث دیگه ای داره. خب بنده به جد معتقدم که استدیو خانی مداهی نیست.
و بخش دومش چی؟ ممکن استدیو خانی کلن کار مطلوبی هم باشد.
استدیو خانی یا در استدیو خواندن خب میتونه جذب بکنه، جذابیت ایجاد کنه، میتونه یه جامعه رو با خودش درگیر کنه. شما این رو باید در حوزه موسیقی معنوی تعریف بکنید.
یعنی ممکنه بگیم ته این حرف از قالب مداهی خارجه، اما یه کاریست که کسانی میتونن با انگیزه های در واقع ارزشمند اون رو پیگیری بکنن.
حالا چرا میگیم خارج میشه؟ این ابزار ابزارن، ابزار متن نیستن، ابزار هدف نیستن، ابزار در بهترین حالتش ابزاره. خب و انسان و سلوکش و سیر فطریش گیر به ابزار نیست. خب خیلی 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 بالاتر از این حرف هاست. خب ما ابزار رو به حد ابزار ببینیم. حالا این که این ابزار با این جنس کار همخوانی داشته باشن یک موضوع برای بحثه. اجازه داریم اینو استفاده بکنیم؟ میتونیم یا نه؟
ابزاریتش اینجا خودشو نشون بده.
شما میگی که طلا برای مرد حرام است، طلا زینته، درسته؟ چرا حرامه؟ به جنس مرد نمیخوره، پلاگینای خونشو میزنه نابود میکنه. خب آقا این یه ابزار زینتیه، باید به جنس تو بخوره، خیلی واضحه، خیلی مشخصه.
من حالا برسیم به این مباحث، اما خارج از
این تیترا فقط یادمون باشه،
آره چارچوب نشیم. اصل این پدیده بودنش آقای بیوکافی عزیز،
پدیده هم اینجا عرض کنم. ببین زمانی شما میگید که پدیده اجتماعی که اصل فراگیری اتفاق بیفته، تو اصل فراگیری و فراوانی، خب شما یه وقتی میایید میگید که مثلا من 400,000 تا مداح دارم در کل ایران، چند تاشون اصلا دسترسی به استدیو دارن؟ چند تاشون؟
خیلی کمن.
خیلی کمن. پس فراگیری اتفاق نیفتاده در حوزه مدده‌ای، یعنی تبع مدده‌ها بشه. شاید یه لایه یه تعدادی دغدغه اینو پیدا کردن که برن تو این محیط بخونن.
اما علاقمندی رو چی میگی؟
خب
اینکه علاقمند بشن برن به این سمت.
ببین اون علاقمندی رو در یه جای دیگه باید بررسی کرد. خب
آخه همین میشه زمینه اون فراگیری.
نه علتش چیه؟ نه فراگیری موضوع دیگه یه دیگه.
یعنی مثلا من وقتی که به عنوان مثال میخوام یه خورده تقریب ذهن بشه، فرض کنید مثلا یه سیستم صوتی هستش، بگیم دایناکورد 1000 مثلا تری از باب مثال، این وقتی ببینن تو 3-4 تا هیئتی که بزرگن خوب جواب میده، اون کسی هم که تو شهرستان جای دیگه میگه من هم برم این را بگیرم و استفاده کنم و این مطلوب و هر جور شده اینو فراهم میکنم و فراگیر خواهد شد.
آفرین، دقیقاً اینجا بحث اینجاست. ببینید ما میگیم که اگر این علاقه ایجاد بشه خب ما رو به اون فراگیری میرسونه و سوق میده. اینجا اون عمل آینده نگران است. خب یعنی ما قبل از اینکه بررسی بکنیم کار رو انجام بدیم آینده نگری کنیم، ببینیم که این عملیاتی که طراحی کردیم چه تأثیری خواهد گذاشت. خب اولا که به خاطر جنس انتقادهایی که داره میشه خب و حرفایی که جامعه متدین داره میزنه، هنوز نتونسته خیلی رو اقناع کنه این جریان. و ما فعلا در حوزه مدداهی داریم، مدداهان، جامعه‌ای که در حوزه مدداهان، ما در فراگیری مخاطب صحبت نمی‌کنیم
چون هنوز ورود نکردیم تو عرصه،
چون این کار در مخاطب ممکنه که فراگیری داشته باشه. مثلا شما میگین آقا اینقدر ویو خورده این کار، اینقدر پخش شده این کار، اون تو مخاطبه. خب ولی اینکه جامعه مدداهی به این سمت رفته چون شما به من آمار بدی که آقا من 400 هزار تا مدداه دارم، از این 400 هزار تا مدداه چند تاشون این کار رو دارن الان انجام میدن، این یک. دو، در حوزه عدالت اجتماعی خب اصلا چند تاشون امکانات این کار رو دارن؟ خب امکان داره اون مدداهی که در بوشهر، در سیستانه، خب در کرمانه چنین امکاناتی داره؟ واقعا نه،
نه تو دستش نیستن. خب.
پس این در همین مرحله اول بنده بهش میگم یک اتفاق گذرا، یک فصلی که قرار اتفاق بیفته و میگذره. این فصل از ماها زودتر عراقی‌ها شروع کردن. من یادمه 10-12 سال قبل، فکر کنم سال 1387 یا 8 بود، 88 بود فکر کنم، کربلا بودم. بعد رفتیم مسجد کوفه نماز و اینا خوندیم، اومدیم پشت مسجد کوفه، دیدیم پر از این استدیوهایی که سمپل میذاشتن و مدا میخوند
زنده.
آره تو استدیو دیگه، یه استدیو بود مداش میخوند، شعر مذهبی هم میخوند، برای امام زمان بود، سمپل هم گذاشته بودن و داشتن رکورد میکردن، ضبط میکردن که بعدش هم خروجی بگیرن بدن بیرون. اونها آخرش رسیدن به این محیط واقعی، یعنی امروز باسم کربلایی که به خاطر محدودیت هایی که داشت ممنوع ورود بود به عراق، مجبور بود به یه مدت استدیوی بخونه، وقتی هم که وارد شد هنوز این خلاصه خفقان ممنوعیت عزاداری وجود داشت دیگه، زمان صدام دیگه، هنوز راه نیفتاده بود این آقا کارش استدیوی میخون، الان تو محیط های واقعی داره میخونه. شما امروز نمیبینید عزاداری بصره رو؟
بله. استقبال فراوان.
این رو داشته باشید اینجا. زمانی یک کاری رو ما میتونیم بگیم ارزشمنده. این الان در قالب مدداهی دارم حرف نمیزنم. من میگم استدیو خانی مدداهی نیست. ولی ناظر برای اون مطلبی که عرض کردم. ممکنه که این کار، کاری که به زعم ما در این قالب نمیگنجه، نمیتونم بهش بگم کار غیر دینیه، نیست، چون شرع و احکامش رو باید برن بپرسن، من در این جایگاه اصلا نیستم این حرف رو بزنم، ولی بر اساس اون کلیته میخوام این حرف رو بزنم. یعنی این رو یکی نه استفاده بکنه بگی گفت کار غیر دینیه، نه، من اونجا عرض کردم ممکنه یک کاری شکل دینی نداشته باشه ولی نتیجه دینی داشته باشه. این که آینده نگرانه یک فعل رو انتخاب بکنیم یکیش همینه، که آیا ما رو به محیط هستیمون برمیگردونه، آیا محیط هستی ما رو تقویت میکنه یا مردم رو دور میکنه از محیط اصلیمون.
سوالات مهمی که واقعا
آثار میان مدت و بلند مدتش چیه؟ من اصلا با آثار کوتاه مدتش کاری ندارم.
این خیلی بسیار نکته اینجا حائز اهمیت میشه، این آثار بلند مدته که ننشستین در موردش حرف بزنیم.
این باید مطالعه بشه. اصلا ما هر تصمیمی رو در عزاداری میگیریم، هر تصمیمی رو در شکل، در فرم، در محتوا میگیریم، باید به آینده یه نگاه جدی داشته باشیم. آثار میان مدتش چیه خلاصه؟ شما اومدی مثلا هیئت رو از فضای عمومی تعطیل کردی، خب گفتی آقا فضای مجازی از این بعد برگزار کنی، باشه، کرونا که تموم میشه، خب یه دوره کوتاه دیگه. آثار میان مدتش چیه؟ آثار بلند مدت این تصمیم چیه؟ اصلا دیدی اینا رو؟ شما میدونی تو حقوق شهروندی ما یک حقوق معنوی داریم؟ خب مردم باید نیازهای معنویشون رو حاکمیت تأمین بکنه. نیازهای معنویش یکیش رجوع به زیارتگاه هاست و جاهایی که اینا اعتقاد دارن، مأمنشونه، پناهشونه. شما اینو تعطیل داری میکنی، بعد اونورو داری بهش اینقدر اعتبار میدی، مجازی رو داری اینقدر پررنگ میکنی، تبلیغات میکنی. خب نتیجه میان مدتش چیه؟ افسردگی هایی که بعدن بعد این بند خدا پیش میاد چیه؟ این باید بریم مثلا تو لایو از اینجا بره کربلا رو نگاه کنه، این همون آثارو داره. پس چرا معصوم میگه برو پیاده پاشو برو؟
یعنی در واقع فکر سلامت جسم هستیم اما فکر در مورد سلامت روح نمی کنیم و توجه نداریم.
بعد این نکته مهم دیگه ای که وجود داره اینه که بله، منم معتقدم که ذریح خب نباید اینقدر پررنگ تر از خود حضور در مقابل امام باشه. بنده هم اعتقاد دارم معنویت خودجوش و معنویت درونزا باید اتفاق بیفته، ولی محیط هم تأثیر میذاره. حالا برگردیم به بحث ما.
حالا قبلش اگر اجازه بدید یه فاصله بگیریم، برگردیم دوباره شروع کنیم. یه فاصله میگیریم، یه نفسی تازه کنید، برمیگردیم انشاءالله گفتگومون رو با آقای بیوکافی ادامه بدیم. بیننده برنامه هیئت پژوهی هستید، داریم با جناب آقای بیوکافی عزیز در رابطه با پدیده نوپا به اسم استدیو خانی گفتگو میکنیم. استدیو خانی هم که میگیم توضیحاتی دادن، قرار نیست یه خطکش و برچسب باشه بر یک عده‌ای. به عنوان یک پدیده نوپا که حالا شاید اسمش پدیده هم نشه گذاشت، یک جریان گذرا بحث داریم میکنیم. سوالمون رو ادامه بدیم و گفتگومون رو ادامه بدیم با جناب آقای بیوکافی عزیز. یک نکته‌ای که مطرح است آقای بیوکافی این است که واقعا فکر کنیم، و شما لابلای صحبتاتون هم گفتید که پای صحبت‌های دوستانی که حالا موافق این ماجرا هستند نشستید، استدلال این وسط چیه؟ چرا دوستان ستایشگر به سمت این فضا میرن؟ خب ممکنه یه سری دغدغه های غیر ارزشی این وسط وجود داشته باشه که اونا رو کار نداریم، ما فاکتور میگیریم، میگیم ممکنه این وسط و بدون تعارف ممکنه وجود داشته باشه، کما اینکه ممکنه توی لباس روحانیت ادعی مثلا یک کارهای انجام بدن که در حد و شأن نیست، و همینچنین توی حوزه ستایشگری و سایر مسائل و مباحثی که داریم. اینها رو کنار بگذاریم، اون جریان دغدغه‌مند، اون جریان ارزشی که سراغ در واقع این پدیده استدیو خانی و حالا خوندن همراه با موسیقی اینها میره، این وسط حرفش چیه؟ استدلالش چیه و دنبال چه نکته ای هست تو این نشر معارف اهل بیت و احیای امر اهل بیت؟
ببینید اون حوزه مردم رو که گفتیم فراگیری اتفاق همش اینجاست. یعنی اینایی که دفاع میکنن
حرف از مردم میزن، حرف از مخاطب میزن.
میگه مخاطب میپذیره. خب شما میگی که این کار در این قالب نمی گنجه، ولی نتیجه دینیه، تمام دفاع اینجاست. خب که این کار یونیفرم شکلش شما میگی نیست، همجنس نیست، باشه، ولی نتیجه که داریم میگیریم اینه.
آخه ما نمیگیم غیر دینیه، ما میگیم غیر مداحیه.
نه من که نمیگم غیر دینی،
استدلال دوستان
برای آره مثلا من میگم، من هم همین میگم، میگم هم جنس نیست دیگه. خب من که اصلا اینو تو قالب مدعی نمی گنجم، دلیلم دارم الان اینا رو میشموریم یکی با هم، یکی یکی با هم. خب ببینید، پس بیشتر در حوزه مخاطبه و مخاطب سنجیه، کثرت مخاطبه، جذب مخاطبه، فراگیری مخاطبه. باشه،
یعنی چون پذیرش مخاطب هست
مثلا
مجوز است برای
مثلا، مثلا ما قبلا خب مخاطبینمون ممکن بود کودکان بوده باشن، الان بزرگسالان هم هست. الان اونی که خارج از کشورم هست مخاطب ما شده. الان اونی که اصلا مسجد و هیئت نمیاد مخاطبه. الان اون که تو حوزه هنر و موسیقی مخاطبه. یعنی هی فوتبالیسته اومده مخاطب من شده، بازیگره اومده مخاطب من شده. پس من موفق بودم، چون قبلا یه طیفی از مذهبیون با من فقط در ارتباط بودن. امروز یه طیفی از انسانهایی که به ظاهر شاید مذهبی نباشن، گرایشات مذهبی دارن، اونا هم اومدن به ما اضافه شدن، دامنه مخاطب من گسترده تر شده، پس من موفقم. خب این حرف در نگاه حداقلی درسته، ولی این که شما مخاطب روی تلنگر بهش بزنی و محبت ایجاد بشه و محبت مقدمه طاعت باشه موضوع ماست. آیا مخاطب تو در میان مدت تبدیل به یک انسان موحد انقلابی ظلم ستیز نمازخون میشه؟ یا ما داریم عنصر احساس و عاطفه رو پررنگ میکنیم
فقط؟
شما شعر احساسی بگو، بده فلان خواننده هم بخونه، گریه میکنی باش. آیا این نوع خوندن شما با اون کار عاطفی و احساسی فاصله خیلی زیادی داره؟ جفتش نتیجهش گریه است دیگه، جفتش علاقه است، جفتش محبت. اینی که میگم آثار میان مدت بلند مدت، دعوا اینجاست. الان روی این فعله ما حرفی نداریم. باشه مخاطب زیاده، درستم هست، اتفاقا من سه میذارم، مخاطب ریخته اومده به سمتش، از اقشار مختلف هم اومده، باشه این خیلی امتیاز خوبیه، عالیه، این ما آرزوی ما بوده. خب بعدش چی؟
یعنی در واقع میخواد بگید برنامه‌ای برای رشد این مخاطب وجود نداره؟
نه بعدش چی؟ اصلا این میتونه، میتونه بکنه طرفو؟ من عرضم این واقعا مایش و این کار تواناییشو داره طرفو بکنه، سیر فطری پیدا کنه، ظلمت و الان نور بشه؟
خب یه سوالی شما در واقع یه جورایی میخواد بگید که نگاه ایجابی چیه؟
سوال من نگاه الان من نمیخوام، میگم دیگه بحث ایجابی،
فقط داریم طرح مسئله میکنم. حالا من هم یه سوال بهش اضافه کنم، اون طرف آیا این حرف مطرحه که میشه مدعی شد فضای حقیقی و جلسه گرفتن تو محیط واقعی و حضور فرد نوبت به نوبت توی محیط واقعی باعث کنده شدنش میشه؟ اینم باید براش حرف داشته باشه.
من بین واقعیت و صدق فاصله میدونم. در یه شهری شما میبینید که همه مردم میگن فلانی بده، ولی درست نیست. همه مردم علیعذر بالله میگفتن که علی نماز نمیخونه، درست بود؟
نه.
پس فراگیری مگه امتیازه در شاخص‌های معنوی؟ اینجا بس فطریه، بس سیر روحانیه. مدداهی تعریف داره، هیئت تعریف داره. شما میخوای در یه محیط دیگه فراگیر باشه، اشکال نداره. واقعیت هم همینه که شما میگی، میگی فراوانی و فراگیری وجود دارد. قطعا هم تو بین این آدم ها ارتباطات عاطفی، روحی، معنوی اتفاق میفته. خب در یه حدی دیگه بعضیا این سر رو خواهند داشت، ولی این واقعیت درسته، صادقانه است. حالا چرا نیست؟ برگردیم به هیئت. آقا یه چند تا جمله دارن خیلی مهمه، ما به اینا باید فکر کنیم. من تو مصاحبهم بعد از یاد داشتم، بعد از این دعواهایی که شد و یه دیگر متهم کردن و زدن و که کار بسیار اشتباه مشمئز کننده و زشتیه که ما سریع یکی رو چیز کنیم بگیم آقا منظورش تو بودی، خب این خیلی حرف زشتیه واقعا. ما اصلا دنبال زدن کسی نیستیم، اصلا ما دنبال اینیم که بگیم یه نگاهی، یه تضارب آرای اتفاق بیفته، به نتیجه ای برسیم. اگر خوب بود منم این کارو میکنم، شما هم این کارو بکنید، ولی اینکه ما خیلی همون این کارو کردیم. خب ولی بعد از این باید بشیم فکر کنیم، بازخوانی باید بشه. خب حضرت آقا میفهمند که ما شیعیان امتیازی داریم که دیگر ملت‌ها و ادیان این امتیاز را به قدر ما ندارن، و آن عبارت است از اجتماعات به شکل روبرو،
یعنی محیط واقعی،
چهره به چهره، نفس به نفس. خب باید بدانید که مقدمات کار مدعی چیست. خب پس یکی شد شما یه محیطی داری، این محیط چهره به چهره است، نفس به نفسه، رو به روه. استودیو چه این محیطیه؟ آقا من ضبط میکنم بعداً مردم گوش میدن، یه چیز دیگه است. ما در تو یک محیط واقعی داریم صحبت میکنیم. در تبلیغ سنتی این محیط موضوعیت داره، اصلا یکی از بحثای جدی ماست دیگه، این که شما پای منبر عالم میبشینید که او در مکتب امام صادق شاگرد مجتهدی باشد، شاگردی که اون کسی که به اجتهاد رسیده باشه عادل باشه، امام بگه نائب عام منه. خب یعنی یه سیر عمودی تا بدنه جامعه. حالا چرا ما دنبال این محیطیم تو مدهی و ما نباید هیئت، باید هیئت هیئت بماند؟ چرا؟ دقیقاً اینجا شما وقتی نظام فکری آقا رو بررسی میکنیم، سیر توحیدی خیلی چیزا رو بررسی میکنیم، اینی که ایشون چون بر این بخش‌ها تأکید داره دیگه. خب یعنی ما معمولاً آقا رو که میخواییم بیایم بررسی کنیم، خیلی ها از جز میخوام به کل برسن، بعدش هم به اختلاف میرسن. چرا ایشون به صدد کرونا داره موضوعیت میده؟ اشتباهه. خب شما از کل باید به جز برسی، بدونی که ایشون چجوری نگاه میکنه، نگاه کلانش چیست. خب معماری وقتی اتفاق افتاد، این معماری جدید غرب، خب محلات به هم ریخت، تبدیل شد به بلوک، تبدیل شد به شهرک،
مجتمع
های زیاد که خیابون های گسترده و هایپر استار های بزرگ. خب شما امروز میخوای مساوات انجام بدی در محله های سنتی که همه کنار هم بودن، کوچه ها تنگ و تنگ بود، همدیگر رو میشناختن، میدیدن، از مسائل هم با خبر بودن، راحت تر میتونستی به آمار برسی از سطح زندگی مردم، یا توی این محیط که کسی به کسی کاری نداره؟
حتی مواسات اون در واقع محیط های سنتی راحت تر،
بله، اتفاق میفته. یعنی پیرمرد مؤمنی یه مغازه‌ای در یه محلاش دست گرفتارای محله میگرفت چون اطلاعات داشت. پس شما نیاز داری به یک محیط واقعی، شما با انسان روبروی، این انسان نیاز داره. چرا مسجد محوریت داره در معماری اسلامی؟ کنار مسجد بازار ساخته میشه، محیط های دیگه ساخته میشه. چرا؟ چرا همه تاریخ رو که ما در تاریخ اسلام نگاه میکنیم، پیغمبر عقد و عروسی و اختلاف و گرفتاری تو مسجد، بیع و خیلی چیزای دیگه تو مسجد بناشو میذاشت؟ چرا علی ابن ابی طالب چون تو مسجد کوفه میری دکت القضا داره؟ چرا؟ برای اینکه این انسان باید یه جایی باشه شما ببینیش این نیاز این فرد با اون فرد فرق میکنه. شما وقتی هایپر استار زدی دیگه نمیتونی بر اساس نیاز طرف بری جلو. یک نمیبینی ابعاد طرف رو، خب ولی تو محیط واقعی هیئت ابعاد روحی و روانی و جسمی شو میبینی. شما یه منبری که بالا منبر میری، هر هفته که مخاطبت میاد بعد از یک سال این مخاطب رو میشناسی، به اسم میشناسی،
بازخورد میگیری،
بازخورد میگیری، او به تو رجوع میکنه، میگه آقا من 18 سالمه میخوام ازدواج کنم، مادرم نمیذاره. تو هیئت چندین هزار نفره، 16 17 هزار نفره، مگه میتونی به این بپردازی؟ میتونی تو محرم؟ میتونی؟ نمیتونی دیگه. یه طیفی دارن میان و میرن. پس محیط موضوعیت داره. خب حالا استدیو شما برو توش مدداهی بخون، محیطش هیئته، پس نمیتونیم بگیم اینجا این مدداهیه، چون مدداهی گره میخوره به محیط واقعی.
در واقع شما یه جورایی میخواد اون مدداهی هایی هم که توی فضای مجازی رقم میخوره،
اونا ابزارن دیگه،
به نوعی
ابزار ثانوی هن. من میگم آقا فرض کنیم که فضای مجازی نبود، اینستاگرام نبود، هیئت که بود، یعنی واقعا شما فکر میکنید که برای اینکه رشد عقلانیت اتفاق بیفته، فرهنگ سازی اتفاق بیفته، فرهنگ ظلم ستیزی اتفاق بیفته، مساوات اتفاق بیفته، حتما ما نیاز به تلویزیون داریم؟ ما نیاز به اینستاگرام داریم؟ لایو داریم؟ واقعا اینجوریه؟ مگه قبل از این اتفاقات چجوری تبلیغ میکردن؟ هیئت بود دیگه، جلسات عزاداری بود دیگه، تعزیه بود دیگه، مگه غیر اینه؟
بله اون شکل سنتیش دقیقا به همیشه
در محرم ما، بله محرم ما هیئت‌های مرکزی بزرگ داریم، ولی هیئت‌های مشخص هفتگی اینجوری بود. کار تربیتی هم کار اینه که شما همش با این آدم باشی دیگه، پس نیاز به محیط واقعی داری، و این محیط واقعی اگر یه ابزار دیگه ای داشته باشه بیشتر میتونه جذب کنه، ولی اگر نداشته باشه سلب نمیشه، محیط هست،
از بین نمیره.
گره نمیتونیم بزنیم نه این چون حتما باید اینجوری باشه بشه هیئت، نه نیازی نداره. همین الان که من پیش شما با هم نشستیم داریم صحبت میکنیم، در خیلی از شهرستان‌های ما، در استان‌های ما این امکانات برای برگزاری روزه نیست که هست، داره برگزار میشه، مردم هم بهره معنوی میبرن، حظ معنوی میبرن، ارتقای روحی اخلاقی پیدا میکنن، کلاس درس میان میشینن یاد میگیرن، اون عالم بهشون میگه این رو امام صادق فرمود انجام بده، اینو فرمود انجام ندید، با همون میرن زندگی میکنن، میشه سبک زندگی براشون.
بسیار عالی.
خب پس این نکته اول که ما یه محیط داریم برای مدداهی، آقا میفهمد که مقدمات کار مدداهی چیست. خب یکیش هیئت دیگه، محیط، چون بالاتر خودشون فهمونن که ما یه ظرفیتی داریم، اینو خیلی از مکاتب و ملت‌ها ندارن.
در جاهای دیگه هم فهمودن که از اختصاصات جامعه شیعه است.
بعد ابزار مدداهی چی هست؟ شعر خوب، هنر خوب،
ملودی مناسب و خوب.
حالا تو هنر ملودی هست، موسیقی هست، که رو موسیقی و ملودی هم ما حرف می‌داریم. خب چه نوع موسیقی، چه ملودی، همجنس باشه، مرتبط با این فضایی که ما می‌خوایم کار بکنیم باشه. خب بعد یه اهداف کلان دیگه ای هم ما داریم. ما اصلا دنبال اجتماع ایجاد کردنیم، ما دنبال تشکیل جناح مؤمنیم، هیئت این کارو میکنه به واسطه محبت به ابا عبدالله، حول محور امام معصوم قلوب جذب میشن، مغناطیس قلوب دیگه ازه مردم میان میشن. اگر من و شما یه کاری کردیم که اینجا پایه‌اش ضعیف شد، به دستمون از این کار بکشیم. من تو محیط صادقانه و درست هیئت استدیو رو نمیبینم، فلذا اون رو من تو قالب مدداهی تعریف نمیکنم، من اون رو تو حوزه موسیقی های معنوی تعریف میکنم.
که ممکنه جای ارزشمند باشه و کار خوب و مثبت
باشه. حالا با ارزش چیه دیگه؟ خلاصه داره از امام رضا علیه السلام خونده میشه، مثلا از سید الشهدا اربعین خونده میشه.
خیلی ممنون، لطف کرد. خدا رو شکر که تا اینجای برنامه با ما همراه بودید. دستتون در نکنه. یه بخشی رو ببینید انشالله، گفتگون و بخش پایانیش رو با آقای بیوکافی عزیز خواهیم داشت. خیلی خیلی خوشحالیم که در 22 نشست هیئت پژوهی میهمان شماییم. نقد و بررسی استدیو خانی موضوع این نشست است و داریم گفتگو میکنیم با جناب آقای ابوذر بیوکافی عزیز از دوستان ستایشگر آل الله. انشاءالله که تو این راه موفق و پیروز و منصور باشن. بخش پایانی گفتگومون هست و طبیعتاً باید یه جورایی به جنبندی ماجرا هم برسیم و جنبندی هم داشته باشیم از آقای بیوکافی عزیز. قبلش فقط میخوام بدونم که حدود و ثغوری که ما تو این حوزه در واقع میتونیم ترسیم کنیم از دیدگاه شما، یعنی بگیم اگرم تو این فضاها بخواید ورود پیدا بکنید، اصلشو که گفتیم ما این مطلوب نیست، اما اگر کسی به استدلال خواست تو این فضا ورود پیدا بکنه، آیا در واقع باید شاخصه هایی رو رعایت بکنه؟ نظر شما این است که این فضا اون فضا نیست، اما اگر کسی خواست ورود بکنه حالا و در واقع تو حوزه جذب مخاطب حرکاتی رو انجام بده، چه کار باید بکنه و دنبال چه ماجرایی بگرده؟ شاید بهتر باشه حتی با مبنای شما این سوال رو بپرسیم که اگر در واقع استدیو خانی در قالب مدعی نمی گنجد و اون نیستش، من تو حوزه جذب مخاطب و تو حوزه اینکه اقشار مختلف مخاطب رو، قشر خاکستری رو، دیگر اقشار رو با خودم همراه کنم، دست به تولید چه محصولات و پدیده هایی بزنم؟ این رو یه قدری توضیح بدیم و بحث رو جنبندی کنم.
خواهش میکنم. من حتی یه چیزی الان از بیانات آقا دیدم، ناظره بر اون حرف قبلیمون، حیفم میاد اینو نگم،
مقدمه بشه انشاء.
آره، بعد بپردازیم به اون چیز. حتی خیلی بحث بسیطیه، یعنی زمان میبره.
بله جمع قطعا اینجا دیگه شاه بیت ها و تیتراش رو باید یه جوری اشاره کنیم،
باید مفصل صحبت کرد. ببین آقا در تو این عناصر مدعی، خب نکات جالبی رو میگه، منطق داشتن، حرف حساب بزن. خب میگه که برای اینکه حرف حساب بزنیم گاهی اوقات بایستی برهان بیاریم، گاهی اوقات باید خطاب بکنیم، گاهی اوقات با شعر باید بگیم حرفمون. عقلانیت حامل پیام دینی. بعد تو حامل پیام دینی بودن میگه که آقا شما باید بدونی که این سمتی که داری سمت معنوی و روحانیه. جالبه اینجا این جمله اینه: در دنیا خوانندگان زیادی هستند و ممکن است شعرهای خوبی هم بخوانند، اما آنها از موضع مدح حرف نمیزنند، ولی شما از موضع معنوی و روحانی حرف میزنید. در غرب قانون رو رعایت میکنن، در حکومت دینی هم قانون رو رعایت میکنن، نتیجهش یکیه؟
قطعا نیست.
او میخونه، شعر خوبم میخونه، خواننده است دیگه، ولی تو از موضع فطرت و روحانیت و معنویت داری حرف میزنی، تو حامل پیام دینی، پس هر ابزاری نمیتونه بیاد اینجا، نمیتونه بیاد.
سنخیت من.
خب اینو باید بدونی ما کجاییم، تو چه نقطه ای هستیم. بعدم بریم برای تو میگه از چه ابزاری کمک بگیریم، فکر کنیم. اولا این مسیر ابزار متکی و وابسته مطلقه به ابزار نیست. شما یه جایی میری بان نیست، صوت نیست، نمیخونی؟ بیرق و کتل و علم نیست، روزه میخواید برگزار کنید دیگه، پس وابسته نیست. اینقدر به این اعتبار ندیم که بیاد اصل موضوع رو زیر سوال ببره. ولی بله برای ابزاری که بتونه بیشتر به ما کمک کنه فکر کنیم. خب اینا باید بره شاخصش در بیاد.
الان به همین شاخصا میتونیم بپردازیم.
آره. استاندارداش در بیاد. حالا تو حوزه موسیقی این یه نوع موسیقی معنویه. ما موسیقی معنوی داریم، موسیقی شعر داریم، نغمات روحانی داریم. در موسیقی ما دو تا چیز داریم، یه موسیقی‌های طبیعی داریم که در عالم اشباع شده از اصواته و اینها با روح انسان هماوایی داره. یه سری موسیقی مصنوعی داریم که یه آثاری هم داره، میتونه قساوت قلب بیاره، میتونه خشونت بیاره، میتونه افسردگی بیاره. بسیاری از دعوای فقهی اینجاست دیگه، یا این موسیقی مصنوعیه با روح تو در تعارضه، روح رو در نظر بگیر، روان رو در نظر بگیر. بنده تمام حرفم اینه تو اون جنبندی که شما میفرمایید. اولا من عرض میکنم که مداحی و هیئت یک تعریفی داره. ما مبنامون این حرفایی که آقا امام فرمودن، مبنامون اون محیطیه که امام صادق
ترسیم کرد.
چون به چیز رسید دیگه، در دوره امام صادق روزه به ظهور و بروز رسید،
نقطه عطف بود اونجا.
نقطه عطفش بود دیگه، از زمان آدم علی نبینا علیه السلام بود که روزه و اینها به اینجا رسید، به نقطه عطفش رسید. یه محیطی داره، یه تعریفی داره، خب اهدافی داره. ممکنه تو یه کاری کنی یه اجتماعی ایجاد بشه، ولی با این حرف که یه شعر رو تو محیط خوانندگی بخونی با محیط روحانی و معنوی، اینا با هم تفاوت داره. اجتماعاتش اینو باید بشتیم بالا بشکافیم چه تفاوت. خب تو حوزه این بحثی که حالا خدمت شما توفیق شد بودیم، به اندازه سواد کمون مطالب رو عرض کردم،
استفاده کردیم.
من عرضم اینجاست که اولا مداحی تعریف داره، هیئت تعریف داره، اینا باید باز تعریف بشه. در تمام این باز تعریف انسان موضوعیت داره و سلوکش سلوک فطری و الهیه. پس با اون کلیت الهی و فطری باید تعریف بشه. ممکنه خوب تو خوب باشه ولی خوب فطری نباشه. خب این باید تعریف بشه، باز تعریف بشه. این از این. ما با این شاخصهایی که داریم و این مبنایی که داریم نمیتونیم استدیو خانی رو در قالب مداحی تعریف بکنیم. ما میتونیم استدیو خانی رو در قالب موسیقی های معنوی تعریف بکنیم. موسیقی خوبیه، شعر خوبی داره، در رابطه با امام معصوم هم داره خونده میشه. این شد دوتا نکته. نکته بعدی که حائز اهمیته اینه که ما باید هر تصمیمی که میگیریم آینده نگرانه باشه. آثار میان مدت و بلند مدت کار رو هم ببینیم. اگر مطلوبی برای ما وجود داره در حوزه هیئت، باید یک مطلوب الهی و فطری و مرضی رضای اهل بیت باشه، باید در سیره اونها بگنجه، باید در سبک اونها بگنجه. شما میدونید خلاصه این حرف طلبگیه دیگه، دین هم آثار ظاهری داره هم آثار باطنی داره. برای نماز شما وضو میگیری ظاهری، ولی آثار باطنی داره. نمیتونی تو تیپت به هیچ چیزی از شاخصهای دینی نخوره در احکام و فقه
بعد بگید دلم پاکه.
بگید دلم پاکه نمیشه، این مثلا امکان نداره. اینا با هم تأثیر دارن. خب رو هم حالا تو حوزه موسیقی میتونید شما تو حوزه موسیقی معنوی اینا رو بگنجونی، بعد بیایی آثار میان مدت و بلند مدتش رو بررسی کنی، آینده نگرانه نگاه کنی که آیا این حجم از بهبه و چهچه ها، لایک ها، ویو ها، ترند خوردن ها و این اتفاقات آنی که در روح انسان به وجود میاد، ممکنه یه کسی یهو گریش بگیره، یهو دلش برای امام رضا تنگ بشه، این رو کمک بهش میکنه این محبت که به طاعت برسه، به اطاعت برسه یا نه. یه حسه، یه حاله.
بسیار عالی.
خب اگر اینا رو بررسی کردیم، بعدا میتونیم بیاییم تو مضرات این موسیقی یا حالا برکاتش و آثارش در روح انسان حرف بزنیم. انشالله هم که دوستانی که دارن زحمت بکشن تو این حوزه، آرزوی موفقیت داریم براشون.
خدا حفظتون کنه
و منتج به این بشه که ما تو حوزه کار، میدونی که ما کارمون کار مداحی به شدت سنگین‌تر و سخت‌تر از خوانندگیه. خواننده لایف خون نیستن معمولا. بعد تو استدیو شما خیلی از اشکالاتو میتونید برطرف کنید دیگه. 10 بار میتونید رکورد کنی، نمیدونم تنظیماتشو عوض کنی، بالا پایین کنی، ادیت داری میکنی. ولی تو لایف خونی شما توی جلسه، هنر اینه که 500 تا 1000 تا آدم نشسته پا منبرت، شما دست میبری تو روح این آدم، تو تخیل این آدم، تو تفکر این آدم، این رو از این محیط روحش رو پرواز میدی، میوارده یه محیط دیگه میکنی
و با خودت همراهش
همراه میکنی و او منقلب میشه. پس گریه این که اینجا عرض کردیم همین بود دیگه، گفتیم که آه مگه اون چیزی که در حکومت دینی اتفاق میفته مثل همون مترادفش مثلش در حکومت طاغوت اتفاق افتاده، یه نتیجه است. گریه مگه دوتاشی که برای تو حزن و غم؟ شما ممکنه توی یه محیط بیرونی گریه کنی، ولی حزن غم در هیئت ثوابشو فقط بریم بشمونیم. یه قطره اشک برای امام حسین چیکار میکنه؟ چه اتفاقات این روایتی که داریم یکی نیست
طبیعتاً. هم
پس اگه میخوان دفاع کنن دوستان، به این نکات هم توجه داشته باشن.
بسیار عالی،
سلامت،
خیلی لطف کردید، تشکر. یارب به حق آن گل ریان که سرخ گشت، از خون حلق تشنه او خاک کربلا. یارب در آن زمان که تو مانی و ما و بس، رحمت کنی و باز نگیری ز ما عطا. یه دعای پایانی و خداحافظی با دوستان.
انشالله که تمام این فعالیت هایی که میکنیم زمینه ظهور حضرت حجت بشه
انشالله. خیلی ممنون، لطف کردید، منت به سر ما گذاشتید و دعوت 22 برنامه رو پذیرفتید. خدا بهتون خیر بده.
توفیق.
از شما هم ممنون و متشکریم، لطف کردید و با ما همراه بودید. تا انشالله برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتون. یا علی مدد.